که امرو به همه ما عنایت بفرماید صلواتی که میخواد پیشاپیش شهادت آقا و مولا بود امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت ولی المهممون آقا حضرت حجت اجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت عرض میکنیم و آغاز امامت و ولایت حضرت حجت اجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت حضرتش مکتب و جمع حاضر تبریک عرض میکنم. خب دارم برنامه ای که به ما گفته بودن تأخیر در اشتمال جهاد ایجاد شد، من بسیار خلاصه دو بخش میخواستم عرایزی داشته باشم، شما رو خوشحال کنم، تبدیل به یک بخشش میکنم و انشاءالله اگه ساعت هم نماز بدم که من ساعت رو در جریان باشم که یاد وقت عزیزان رو نگیرم. عرض کنم که به عنوان مقدمه بحث عرض میکنم 12 روز علما و بزرگان و عزیزان فرصت دارد، چند جلسه سخنرانی میشه در این 12 روز محدوده، مطالبی که بزرگان باید در این سایرین بگن بسیار عمیق و مختلفه، احکام باید بگن، اماکن بگن، تاریخ بگن، اخلاق بگن، در کنارش هم مباحث عقایدی باید مطرح بشه. نکته ای که میخوام عرض کنم نسبت به مباحث اعتقادی اهمیتش رو لازم نیست من به چیزی عرض کنم خدمت آقایان و خدلای گرام، بالاخره زیر بنای همه تفکرات شیعی و مذهب مباحث عقایدی، دشمن هم هجمه بسیار سنگین و سازمان یافته رو در این رابطه شروع کرده، جای شکی نیست. اما دقت داشته باشن عزیزان که چجور و چگونه مباحث اعتقادی رو طرح بکنیم. اینجا من یک تأملی دارم به یک دو نکته کوتاه، بعد یکی از آخرین شبهات و مطالبشون به متعرض میشم عرایض مختصر و وقت عزیزان رو زیاد نمیگیرم. در مباحث اعتقادی گاهی ما روحانیون علی طرف غیر افراط و تفریطی، بعضی از عالم فکر میکنن بالاخره به طور مرتب اگه بحث اعتقادی داشته باشن هر مناسبتی پیش بیاد نام وهابیت رو ببرن، یکی دوتا ناسزای تندم به وهابیت بگن در کاروان و در بین جمع اینا تأثیر میگذاره. عرض کنم تجربه عزیزان بسیار بیشتر از من هست، ولی این دقت رو داشته باشید اگر خیلی بحثی رو به طور مرتب و این طرف و اون طرف هی سعی کنیم بیش از حد به تعبیر امروزی یا اکسنت و توجهمون به یک بحث باشه، اون مثل عربی که کل شیء انجاوز حده حدث از دفته لذا اینجور نماز باشه مباحث اعتقادی رو به مناسبتهای مختلف در لابلای مسائل باید بسترسازی مناسب کرد به اندازه خودش، نه افراد و تفرید در طرح مباحث اعتقاد. مهمترین نکته ای که لازم است ابتدا واکسینه کردن ظاهر است در مقابل القاعات، نوشته ها، کتب و مطالب آنها. از کجا شروع کنیم؟ چگونه این مناسبت رو داشته باشیم؟ مثلا ببینید من یک مثالی رو که حضرت آقای نجمی هم حضرت الله به یه مناسبت دیگری من آخر صحبتشون آمده اشاره می کردن، شما ببینید قطعا روحانی کاروان مباحث اماکن رو توضیح می دید، مبعث توسعه مسجد النبی رو داره توضیح می ده برای زائرین. یکی از نکات مهم و زمانهای توسعه مسجد النبی، توسعه مسجد النبی در زمان ولیده اشاره هم شد. خب روحانی کاروان به توضیح مسئله اصلا که تعمیر و ازدیاد مسجد النبی و توسعه مسجد النبی رو در زمان ولی اینه که توضیح میده سوال میکنه از ظاهری آیا به نظر شما به چی جهت ولی دست توسعه مسجد النبی هدف چی؟ ببینید هدف توسعه مسجد النبی رو توسط ولی مورخ بزرگ تسنن ابی بکر احمد ابن ابراهیم الحمرانی معروف به ابن الفقیه در مختصر تاریخ البلدانش اینجوری توضیح میده سوال رو میکنیم جواب رو میگیم این جواب دستمایه یک بند اعتقادی میشه کاملا مستمع ما گوش میکنیم چی نوشته ابی بکر احمد ابن ابراهیم حمدانی می‌نویسه خرج حاج رسید ابن عبدالملک به حج آمد با اطرافیانش و مر به مسجد نبی فدخل وارد مسجد النبی شد فرعا بیتا واعنا فی المسجد شارعا بابه فقال ما بال هذا البیت آمد که مسجدی که گوشه مسجد النبی خونه برجستگی داره هیچ خونه اطراف نیست گویا این خونه آمده تو در مسجد النبی قال ما بالا حسن بیت خونه اینجا چیکار میکنه تو مسجد النبی فقیل هذا بیت علی ابن ابی طالب علیه السلام اقره رسول الله و ردم سایر ابواب اصحابه بابا بهش گفتم بری این خونه علی ابن ابی طالب زمان پیغمبر دستور داد خلخه ها و باغه های خونه های سایر صحابه به مسجد بسته بشود و این باغ و این خلخه باقی بماند این که اینجا میبینید خونه یعنی که در طالبه فقال الولی ان رجلا ندعنه على منابرنا في كل جمعه در بین اعتابیان خاصشه حساب کرد بهش گفت علی که تلاش میکنیم او را از جمعه روی منبرها لعن کنیم که ولی دیگه از کسانی بود که در این زمینه بسیار محکم عمل میکرد و معمولا هم والی رو که میخواست بگذاره ولی به نعبدالملک تستش میکرد که در ادارت با امیر مؤمنان وضعیتش چی بود باشه گفت این مردی که هر روز روی منبرها در هر جمعه لعنش میکنیم ثم نقر باغه ضاعنا في مسجد رسول الله وقتها خونش باز میذاریم اینجوری خونش به مسجد النبی هر کی میاد نگاه کنه بگه این خونه کیه بگم خونه علی ابن ابی طالب پیغمبر گفت این باشه احدم و یا غلام برو خونه را یکی از اطرافیاش فقیر نخون لا تفیدا امیرم بهش گفتن کار نکن این حساسیت مردم رو تحریک میکنه حتی تقدم شام بری به شام ثم تخرج امرک فی توسیع مسجد الانصار گفتم با سیگار دبات وارد بشی این فکر میشه برگرد شام الان که اصلا عمل نشون نده از شام یه نامه بنویس به غلام بگو من تصمیم گرفتم سه تا مسجد رو توسعه بدم مسجد بیت المقدس مکه و مدینه فیدخل بیت علی فیما یوسع من مسجد النبی و خود به خود توسعه شما وارد میشه خونه امیر المؤمنان خلاف میشه داخل مسجد النبی میشه این اثر از بنده این سوال رو بکنید جوابش برای ظاهر توضیح بدید اینجا یه باب باز کنید ظاهر رو بازگیرش کنید آقا ادابت با امیر المؤمنان و اهل بیت از اون روز شروع شد تا امروز وجود دارد وقت بحث کنید توضیح بدید نه تنها خونه علی رو خراب میکنن نه تنها فضائل علی رو انکار میکنن بلکه تا امروز کتاب میریزن تهمت میزنن ادعام میگن هم مظلومیت اهل بیت اینجا دقیق مطرح میکنید کتاب چاپ شده کتاب رو تقدیم کرده به یکی از عرض کنم که آل سعود آقای بندر که آقای اسمش بود از شنری کتاب نوشته کتاب رو به بندر به عقاید مقصود بگذاری به عدله اربعه اثبات کنیم که فلان بحث عقیدتی چنان فلان بحث عقیدتی چنان این یک میشه که خواستم اینجا خدمت دوستان عرض کنم از این نمونه هایی که میشه بحث اعتقادی رو شروع کرد حال بسیار زیاد در مباحث تاریخی اماکنی پیدا میشه. یک نمیگرم من سریع این نمونه رو بازارتون بگم که این هم جالب است. یک نویسنده سعودی یک کتاب در عاصف بن قیس البلادی یک کتاب داره معجم معالم شجاعت. این کتاب اماکنی در حقیقت چندین جلد مطالب بسیار راجع به اماکن تاریخی عربستان نوشته، از جمله در جلد هفتش میگه منطقه تو ظاهر این منطقه که شهدای بدر در مکه است. وقتی نویسنده وابسته به عربستان سعودی در ذکر بحث منطقه الظاهر میگه یه حادثه اونجا اتفاق افتاده، شهدای بدر بودن، بعد اینجوری نقل میکنه مکتب مهمی رو از خودشونه کتاب چاپ اونا میگه در دهه ششم از قرن چهارده هجری تقریبا چند هزار سال پیش منطقه فتح و منطقه الظاهر رو برای تکنی ساختمان میکندن، یه دستی ظاهر شد، خاکا رو کنار زدن، دیدن یه جنازه ایست بود، جنازه ایست که آثار کشته شدن در این جنازه، دست روی جراحتی بود، دست رو از روی سینه برمی داشتن، خون از سینهش پس از خونم فقران می زد، دست رو می داشتن، دوباره خون ساکن می شد. شهدای فتح به یه مناسبت تاریخ شهدای فتح، مظلومیت شهدای فتح، دفاع شهدا، حتی بدن شهدا باقی موندنش و توجه به این مکان در زیر این مسائل تاریخی اماکنی که می شود مطرح کرد. این یک نکته از کردم دیگه بحثای مهمی داره که من درد می گیرم که وقت عزیزان رو نگیرم. نکته دوم دوستان سلطیه انسان های متحجری هستند. یه سری مباحث لونی از اخباریگری عجیب در اینها حاکمه. کسی هم در مقابل اینها موفقه و هم در گفتگوهای فضاسازی اگر باشه سعی کنیم محفوظاتمون زیاد کنیم. مباحث استشهادی که بتونیم در چند دقیقه به عنوان جواب گرفتن مچ طرف رو گرفتن در چند دقیقه. الان تمام تلاششون اینه که بگن همه آموزه‌های تفکری ابن تیمیه اون چیزی که اسلام از اول گفته و هیچ کس جز اون چه ابن تیمیه گفته در اسلام حرف دیگری نیست. ما باید مستحضر باشیم چه برای زائرینمون مناسب این بحث باز به مناسبت‌های مطرح بشه چه در مقابل اونها. من باز نمونه هایی که یادداشت کرده بودم یک نمونه رو براتون اشاره میکنم. از این نمونه ها که با یکی از بزرگان اینا من صحبت میکردم، بحثی داشتیم، بالاخره صحبتی داشتیم، بعد به مناسبت مباحث ابن تیمیه و اشاره کرد که شما شیعه قائلید به اینکه این زیارت و اماکن زیارتی و اینا افضل از کعبه هستند و مسجد و این قبر پیغمبر را افضل از کعبه میدونید، کربلا را افضل از کعبه میدونید، مباحث مختلفی مطرح کرد. خب من به مناسبت بود من یه مقدار سکوت کردم. بعد به مناسبت ازش پرسیدم که ابن العقیل شیخ الحنابله چیاره بود؟ خیلی آدم مهمیست، بزرگان حنبلی ها. گفتم خب ابن قیم اگر ابن العقیل مطلبی نقل کنه اون چه جور آدمی است؟ که معلومه ابن قیم شاگرد بزرگ ابن تیمیه است، جای بحثی نیست که. گفتم ببین یک کتابی داره ابن قیم بدایع الفوائد جزء سوم صفحه 135 از ابن عقیل شیخ الحنابله نقل میکنه، میگه ابن عقیل گفت سألنی سائلٌ ایما افضل حجرت النبی او الکعبه. کسی از من پرسید گفت حجرت النبی افضل یا کعبه؟ حالا جواب ابن العقیل شیخ الحنابله رو ببینید. فقلت این عرق مجرد الحجره فالکعبه تو افضل. اگه مجرد حجره این چهار دیواری رو میگید فقط، نه آنی که در داخل این نهان از جسم متحرف پیغمبر اما و این عرصت و خودت پیها اگر وقتی این پوزی حجره افضل یا شعره حجره و اون بدن متعهد که در حجره فلا والله و لل عرش و لا حملت و لا جنت عدن و لل افلاق داره یا حجره با اون بدنی که در حجره مقصود تو نه به خدا نه عرش به تمام مقابله و موازات اون میتواند بیستد نه حمله عرش و نه جنات عدن و نه افلاق دائره. چرا؟ لأن به حجره جسدن لو وصد من کونین در حجره یک جسدیست در این حجره. اگر با همه کونه این جسد بخواد توزیم بشه در همه کونه این ترجیح داره کونه این کعبه دروست و عرش دروست و جنات عدن دروست و همه چیز دروست. نمیشه این سلام تو ما رو متهم میکنی به اینکه مشرکیم و به اینکه به خاطر اینکه اینجور قائلی این ابن عقیل عالمی بزرگ شماست چی داری میگیم؟ و من نمیگه گفته ابن عقیل گفتم الان بیا بدای آنفاهایت بیا جز استفاده بیا از کتابخانه مدینه بگیریم باز کنیم ببینیم همیشه مطلبی داره یا همیشه مطلبی نداره. در همین رابطه عرض میکنم چند کتاب معتبر بزرگان تصنعان نوشتن کاملا جواب شبهات همه شبهات مطرح امروز ابن تیمیه و سلفیه و وهابیت رو دادن. به یکی دو تا از این کتاب مستحضر باشید اشاره به برخی از اینا هم برای زائرینمون جالبه، هم اگر یه وقت گفتگویی با یک کسی داشته باشیم یک کلمه اشاره کنیم بگید آقا همچه مطالبی هم هست اینا تمام سعی شده یکی مطالب به گوش هیچ کس نرسه. شما ببینید باز من چهار به کتاب یادداشت کرده بودم گزارشی بوده بگم اشاره کنم یکیشو اشاره میکنم این که خیلی هم معروف به شفا و سقام بیدیارت خیر الانام و محمد تقیلیدین صبحی بسیار کتاب قشنگی و چنون تلاش میکنه امروز وهابیت اسم صبحی به گوش کسی نرسه. در نواحی فقهیشون همین امروز بعضی از اسما را آقا بردن در حیدان بعضی از اینها مباحث فقهی دارن مباحث فقهیشون را بررسی کنید. صبحی در فقه در فقه شافعیه صاحب مکتب واقعا به فقه شافعیه میزن سر میکنن نامی از تقیلیدین صبحی نبرن اصلا کسی صبحی رو نشناسه. برای چی؟ برای که اگر اونجا شخصیت سازی میشه اینجا همه چیز شده تو جار بومت میکنه تقیلیدین صبحی میگه و حسب و کرد و شفا و استقام این انکار ابن تیمیه به استقامت و توسل قول لم یقله عالم قبله و توسل به نبیه جایز فی کل حال قبل خلقی بعد خلقی فی مدت حیاته فی دنیا بعد موتی فی مدت زرزه بعد انبعث فی عرصات الجنه و القیامه. و رسول پیغمبر درسته چی گفت قبل از ابن تیمیه کسی اصلا یاد کنند؟ این مناسبت ها رو مستحضر باشیم از کردم هم برای زائر هم برای دیگران. من بحثام کاملا منتفی و دیگه وقت یک جوری شد که به ما 45 دقیقه لا یک ساعت گفته بودن میدونم دیگه هم وقت شما با توجه به این سلسله کار. آخرین نکته ای که عرض می کنم یک کتابی جدیدن یک سال بودن در عربستان منتشر شده. این کتاب طبق اطلاعاتی که ما داریم داره قسمت قسمت تبدیل به جزوه میشه هم به زبان عربی هم آقای عوضی داره به زبان فارسی قسمتهایش برگردان میکنه و شاید در عمره و به احتمال قریبیتی در حج امسال دست خیلی از افراد برسید. من گزارش کوتاه از این کتاب اشاره میکنم یک مختصر نگاه به جوابش بحث مبسوطش رو باز در جای خودش. این کتاب نامش اینه اعلام و تفسیر خبر اعتدال مناهجهم و آراء. این کتاب هدفش چیه؟ اصلا هدف از نوشتن این کتاب و این گونه تحقیقات اینه بعد از اقبال عظیم به سمت تشیع از سوی نخبگان جهان تسنن که دیگه اینا ماشاءالله نمونه هر روز در هر کشور اسلامی و غیر اسلامی نخبگان تسنن دارن جذب تشیع میشن. اینا یک راهی رو گرفتن، اون راه اینه که آمدن مطالعه کردن اشخاص مسئله داری که بالاخره اسم شیعه رو داشتن و دچار تزلزل اعتقادی شدن، اینا رو جمع و جور کنن، شخصیت سازی کنن، غذای علمی بهشون بدن، در سطح جامعه اسلامی مطرح کنن که آقا جمعیتی از نخبگان درجه یک تشیع هستن که اینها از تشیع برمی گردن و حرفای تازه ای دارن. ببینید به زبان عربی کتاب آمده پخش شد، به زبان فارسی جزوش برسه خب یه چیز طبیعی است که بالاخره تو فضای ظاهری که الان مطالعه است نداره عجب داره بستنسازی میکنه برتری رو به عنوان آیت الله العثمان، کسی که از مثل مرجع تقلید بوده، فقیر بوده، چنین بوده، چنان بوده، کل ریتون این کتاب از برقعی عرض میزنه، بعدم مطالب برقعی رو میاره، میگه این هم برگشت برقعی از مباحث تشریع. دقت کنید، یک کاری در هیئت علمی بهتر مجمع جهانی اهل بیت داره شکل میگیره، این شخصیت های تو این کتاب اسم شش تا شخصیت رو میبره، شخصیت سازی میکنه، مطالبشون رو میگه، از کنم که برقعی هست، کسروی هست، احمد الکاتب هست و بقیه دیگر از افراد. یک کار مقصود که داره انجام میشه انشاءالله به ثمر میرسه اینه که این شخصیت ها رو مورد مطالعه قرار میدیم و کارها انجام شده یه مقداری. اصلا اینا چی هستن؟ کسروی چی بوده؟ جایگاهش چی بوده؟ نظر فکری عالم اعتقادی بوده؟ چقدر درس خونده؟ سوادش چیه؟ بعد به کجا رسیده؟ چرا؟ اینا یه بحثی که مقصود مطرح میشه، حالا یا به عنوان کتابیات جزواتی دست دوستان قرار میگه. فعلا اون نکته‌ای که به عنوان پاسخ نقدی اگر مطرح کردن دم دست اون باشه نکته جالب و کارسازی، من باید تست کردم جواب داده این نکته هستش. باید وقت رفتیم دانشگاه مدینه با یه هیئتی بودیم، جمعی بودیم و بعد اساتید اونجا آشنا هستن و نشستیم سر میز برای گفتگو، یه مسئولشون از اون برداشت گفت که شیخ من کسروی من کسروی چیه؟ گفتم خب بعد چی میدونی بود؟ شروع کرد میخوا کسروی این رو بوده این رو بوده و مسئولش گفتم برگشت هست نشه این رو بلنه. خب یه نظر خلاصه چند دقیقه گفتم که من سوال میکنم آیا کسروی عالم عقاردی شیعه بوده؟ در عقاید کار کرده یا در ادب و سیاست کار کرده کسروی؟ کدوم یکی؟ یکم توضیح بدم بعد آوردن ایشون ماده نقدی که میخوام بگم اینه. گفتم ایها المشایخ من از شما سوال میکنم شیخ عبدالله علی القسیمی کیست؟ خوب دقت کنید دوستان، در این 70 سال اخیر بنده معتقدم از بین کتابای مختلفی که بر ضد شیعه نوشته شده است، کتابی که به لیس المجموع از جهت ادب عربی شمول مباحث و حجمه سنگین به مذهب شیعه، در این 70 ساله اخیر کتابی مثل دو جلد کتاب شیخ عبدالله علی القسیمی به نام صراع بین الاسلام و الوثنیه نوشته نشد، جنگ بین اسلام و خودپرستی. این کتاب حدود 700 صفحه دو جلد نویسند. به این کتاب اهل تسلیم عربستان مرکز وهابیه وقتی این کتاب رو نوشت یک جشن در بین سلفیه دنیا به وجود آمد. امام جمعه وقت مسجد الحرام و ده‌ها تن از علمای سعودی به این کتاب تقدیم نوشتند. یکی از انگیزه های مرحوم علامه امینی برای نوشتن کتاب الغدیر دیدن کتاب اصراء بین الاسلام و البصریه بود. مرحوم علامه امینی موارد مختلفی در کتاب الغدیر در کتاب گرانسنگ الغدیرش قدس الله روحه و زکیه بل صلوات الله علیه در کتاب الغدیر موارد فراوانی به کتاب اصراء بین الاسلام و البصریه پرداخته است. نقل کرده ایشون اونقدر این آدم کلمش زیبا بود علمای سلفی مصری از علمای عربستان خواستند یک اندیشمند ملا و نخبه رو بفرسته سلفیه رو در مصر ساماندهی کنه. رفت مصر اونجا عوائد کلاه کرد با جامعه الازهر درگیر شد مطالب زیاد به نفس سلفیه بر علیه علمای معتدل ارکان مصری نوشت. آن وقت جالب این است که این عالم عقائدی درجه یک سعودی 11 سال بعد از نوشتن اصراء بین الاسلام و البصریه از عقایدش برگشت. دوسته به کتاب نوشت، اولین کتابی که سلفیه رو تیج کرد این بود، تابعیه الاخلاق. همه اون که تالا میگفتیم قل و زنجیر بود بگردن. اونقدر این کتاب ریشه تفکر سلفیه رو میزنه که خدا میدونه این کتاب رو نوشت تا مدت گیج بوده، یعنی شیخ عبدالله علی از در میجره این رو بشه شروع کردن تکفیریه نوشتن. قصائدی در تکفیر شیخ عبدالله علی از قصیمی گفتن، قصیده عالم بزرگ اون فیلت که بار علمای عربستان گفت بنماد و این قصیده تقریف نوشت. اولش اینه ان القصیمیت الاخلاله در کفرا و فاه به زیق و الالحاد از فتحا. قصیمی در اخلالش کافر شده و زبانش رو به زیق و الالحاد باز کرده. گفتم آقایان شیخ علی عبدالله القصیمی کیه؟ میشناسیدش؟ به شدت الان کتابای سلفیه رو ببینید، مطالب این شیخ علی رو مرتب تو کتاباشون میارن اسمشو نمیبرن. چرا که اسمشو ببرن خاطرت زنده بشه این وضعیت عجیب و حاضری الاقلال زنده میشه که این کتاب رو به شدا مختصری توضیح کتاب، مطالب کتاب و حاضری الاقلال سعی میشه انشاءالله در این مدونه کوچکی دست دوستان برسه که مطالعه بکنن. من بسیار عذرخواهم از اینکه پراکنده صحبت کردم، وقتتون رو گرفتم. من مطالب دیگری در رد به این کتاب و مواردی نوشته بودم که قسمت دوم بحثمو تشکیل میداد. عذرخواهم که دیگه با توجه به کمبود وقت دیگه از کنم بیشتر مزاحم نمیشن. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی توفیق خدمت به مطلب اهل بیت رو به همه ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.